فينا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حکایت دلیران رو براتون آماده کرده ایم. این برنامه رو همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی میکنه؟
کم ما را زیاد کرده بتول، مادری بر عماد کرده بتول. کوثر آموزگار خوش عهدیست، یکی از نسل او ابو مهدیست. جبهه در جبهه نور پیشانیست، مادر قاسمه.
گرچه ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران.
در نهایت شکست ارتش صهیونیستی از حزب الله لبنان، سردمداران این رژیم را وادار به پذیرش آتش‌بس در صبح روز 34 جنگ نمود. در پایان این مقاومت 33 روزه، صهیونیست‌ها مجبور به مبادله اجساد نظامیان خود با اسرا و پیکرهای شهدای مقاومت شدند. در جریان این مبادله، سمیر قنتار، قدیمی ترین اسیر مقاومت در زندان‌های رژیم صهیونیستی، آزاد شد. پیروزی حزب الله در این جنگ آنقدر تأثیرگذار بود که در تمامی سال‌های بعد از آن صحبت از درگیری با جبهه مقاومت در محافل صهیونیستی با هشدار جدی مقامات اسرائیلی روبرو می‌شود.
آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود. او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزنه. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از همین میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن. این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان. و این تصور تا به امروز وجود دارد.
با پایان جنگ 33 روزه لبنان، حاج قاسم سلیمانی به پاس نقش مهمش در پیروزی این جنگ و جلوگیری از اجرایی شدن نقشه اشغال منطقه از رهبر انقلاب نشان فتح دریافت کرد.
یه وقتی سال 2000 وقتی جنوب لبنان آزاد شد، آمدیم با جمع فرماندهان حزب الله خدمت مقام معظم رهبری. آقا تجلیل کردند، خب به هر کسی یه چیزی اهدا کردند به عنوان تقدیر. با آقای سید حسن نصرالله انگشتر خودشون را دادند. به من یادم نیست نشان دادن یا درجه دادن، تو ذهنم نیست دقیق. من اون وقت گفتم ای کاش آقا به من این نشان و این درجه رو نمیداد، خیلی به کار من نمیاد، من انگشترش رو به من میداد. گفتم اگر من طلب کنم انگشتر او رو بگیرم، خب من گرفتم، خیلی چیزی نداره. اما اگه او به من داد، معناش اینه که من را لایق دانسته داده. من چیزی نگفتم. شد سال 2006، 6 سال بعد، وقتی من برگشتم از لبنان، رفتم خدمت ایشون، بودن همه سران قوا، گزارشی دادم از حادثه جنگ 33 روزه و چی شد. خب جلسه تمام شد و متفرق شدن همه ایشون، دفتر از جلسه که خارج شدن به من گفتن بیا، بغل کردن، بوسیدن، یه جمله مبارکم فرمودن، بعد انگشترشون در آوردن دست من کردن. اصلا من میترسم اونا، چون از دستم میگیرن همه، اون را کم دستم میکنم اگه در سفرهای جنگ. گفتم من 6 سال در انتظار این حادثه بودم.
آمریکا و اسرائیل همچنان اجرای طرح خاورمیانه جدید را در سر داشتند. آنها پس از شکست در لبنان، این بار در سوریه و عراق به دنبال اجرای نقشه شوم خود رفتند و گروه‌های تروریستی تکفیری را ابزار جنگ نیابتی خود قرار دادند. آمریکایی‌ها بارها اعتراف کردند که در ایجاد گروه‌های تروریستی تکفیری نقش داشتند. معروف‌ترین این اعترافات اظهارات جنجالی هیلاری کلینتون بود.
کسانی که امروز ما با آنها در جنگیم، 20 سال پیش خودمان به وجود آورد. زمانی که درگیر جنگ و شوروی سابق بودیم، شوروی افغانستان را اشغال کرده بود و ما نمی‌خواستیم شاهد کنترل شوروی بر آسیای میانه باشیم. رئیس جمهور ریگان با تایید کنگره به پشتیبانی از ارتش پاکستان پرداخت. بعد هم مجاهدین افغان را با انواع تجهیزات جنگی مجهز کردیم. حتی از عربستان سعودی هم کمک مالی و انسانی گرفتیم و اجازه دادیم اسلام وهابی در افغانستان رشد کند تا ما بتوانیم شوروی را شکست دهیم و البته موفق هم شدیم. شوروی میلیاردها دلار از دست داد و در نهایت امپراتوری شوروی از هم پاشید. برای همین خیلی ها معتقدند این کار سرمایه‌گذاری بدی برای ما نبوده، اما باید مراقب باشیم چون هر چه بکاریم همه رو درو خواهیم کرد.
همچنین ترامپ در سخنرانی تبلیغاتی خود در سال 2016 اوباما و هیلاری کلینتون را مسئول تأسیس داعش عنوان کرد.
اونها یه سری آدم متقلب و فریبکار دارن. اونها داعش رو خلق کردن. هیلاری کلینتون با اوباما داعش رو خلق کردن.
گروه دولت اسلامی در عراق سال 2006 و پس از نشست شماری از گروه‌های مسلح در عراق شکل گرفت. این گروه از زمان تشکیل عملیات و حملات تروریستی بسیاری در این کشور انجام داد. در سال 2010 ابوبکر البغدادی سرکردگی گروهک تروریستی دولت اسلامی در عراق را به دست گرفت. با روی کار آمدن او دامنه عملیات و حملات این گروه تروریستی وسعت یافت و همزمان با آغاز بحران در سوریه عناصر این گروه در این کشور نیز فعال شدند. گروه جبهت النصره در اواخر سال 2011 و با آغاز جنگ در سوریه به عنوان شاخه گروه دولت اسلامی در عراق تشکیل شد و به سرعت به یکی از گروه‌های مطرح در این عرصه تبدیل گشت. سرانجام در سال 2013 ابوبکر البغدادی در پیامی صوتی ادغام جبهت النصره و دولت اسلامی در عراق را اعلام کرد تا بدین ترتیب گروه دولت اسلامی در عراق و شام داعش شکل بگیرد. داعشی های تروریست خیلی زود و در اوائل سال 2014 با انجام عملیات های تروریستی و کشتار بیرحمانه مردم وارد شهر فلوجه در استان الانبار عراق شدند و پس از آن نیز در شهرهای مختلف این کشور تحرکاتی انجام دادند. در ژوئن 2014 تروریست های داعش که از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار بودند به مرکز استان نینوا یعنی موسل حمله و فقط در چند ساعت این شهر را تصرف کردند. مقامات عراقی و سوری زمانی که دریافتند آمریکایی‌ها و بسیاری از کشورهای منطقه در راستای مبارزه با تروریست‌ها کاری نمی‌کنند، از جمهوری اسلامی خواستند تا به کمک آنها بیاید. پس از درخواست رسمی این کشورها، حضور مستشاری ایران برای مبارزه با تروریست‌ها در سوریه و عراق آغاز شد. مطلبی که شهید ابو مهدی المهندس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار به آن اذعان کرد.
حامی اصلی عراق و نیروهای بسیجی مردمی از همان ابتدا جمهوری اسلامی ایران بود. این کشور کار انتقال سلاح و تجهیزات را با هواپیما آغاز کرد. نیروهای داوطلب در انبارهای ارتش سلاح نداشتند. کل موسل و همچنین منطقه الانبار سقوط کرده بود. تنها کشوری که دست کمک به سوی عراق دراز کرد و تجارب و مشورت و برنامه در اختیار عراق گذاشت جمهوری اسلامی ایران بود. این موضوع مخفی نیست و ایران با تمام قدرت از بغداد و اربیل حمایت کرد و جلوی فروپاشی اربیل را در برابر داعش گرفت. اگر به یاد داشته باشید رئیس منطقه کردستان عراق از جمهوری اسلامی ایران به علت همکاری و حمایتش قدردانی کرد.
نقش بیبدیل سردار سلیمانی در متوقف کردن یورش داعش به اقلیم کردستان و نجات اربیل یکی از اقدامات درخشان حاج قاسم در خارج از مرزهای ایران است. حسین امیر عبداللهیان ماجرای حمله داعش به اربیل و کمک ایران به اقلیم کردستان را این گونه بیان می کند.
اتفاقی که افتاد داعش، من دقیقا یادمه، سرکنسول وقت ما از اربیل زنگ زد گفت همه دارن از شهر فرار میکنن و تمام خاندان بارزدانی هم ترک کردن اربیل رو. از من به عنوان معاون وزیر خارجه میپرسید که من چه کنم، بمونم در اربیل یا برم. یک. دو، آقای بارزدانی پیام داد به جمهوری اسلامی ایران و قبل از جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی‌ها. بیش از 5 بار در این ساعات بحرانی آقای بارزدانی پیام داد به آمریکایی‌ها و از آمریکایی‌ها کمک خواست که بیاید نیرو هواییتون رو بفرستید، داعش داره میاد. آمریکایی‌ها هیچ اقدامی برای نجات اربیل نکردند. همین پیام رو وقتی دید جواب نمیگیره یا به موازات یا با یه فاصله به جمهوری اسلامی ایران داد. به سرعت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که کمک بکنه به مردم کرد و نگذاره که داعش بیاد و اربیل سقوط بکنه. به نظرم کار بسیار شجاعانه تو اون شرایط اوج خیانت عربی، عبری، غربی و به ویژه آمریکایی سردار سلیمانی از خودش نشون داد. یعنی سردار سلیمانی با لباس رزم، با چهره گرد و غبار گرفته از جنگ، با پرواز ویژه‌ای در اربیل فرود میاد تو اون شرایط و مدیریت کار رو در دست میگیره و کمک بزرگی میکنه.
هنگامی که داعش در اوج قدرت بود و هیچ کس در سوریه و عراق جلودارشان نبود، آمرلی شهری در استان صلاح الدین در شمال عراق در محاصره کامل و 360 درجه داعش قرار گرفت. سردار سلیمانی در حالی که شهر در محاصره کامل بود، شبانه و با بالگرد از بالای سر نیروهای داعش گذشت و وارد آمرلی شد. او با ورود به این شهر به سازماندهی نیروهای مدافع پرداخت و سقوط و قتل عام فجیع مردم و شیعیان آمرلی جلوگیری کرد. اقدام حاج قاسم در آن شرایط خطرناک یک اقدام بسیار شجاعانه بود که کمتر کسی جرأت انجام آن را داشت.
شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد؟ به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجهی دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی میفته جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟
سردار سلیمانی با تقویت جبهه مقاومت و سازماندهی و بسیج نیروهای مردمی در مقابل تروریست های تکفیری ایستادگی کرد. او در مدت حضورش در عراق و سوریه در آزادسازی مناطقی مانند تکریت، جرف و سخر و موصل و همچنین حفظ سامرا و کربلا از چنگ داعش نقش محوری ایفا کرد. این اقدامات حاج قاسم باعث شد تا نام سردار سلیمانی کم کم به صدر اخبار دنیا بیاید. او که سالها پیش در رسانه‌های عراق به ژنرال بی‌سایه معروف بود، دوباره چهرش با موهای سفید شده بر جلد مجلات داخلی و خارجی عیان شد. سردار ایرانی با فعالیت‌های خود به یک کابوس وحشتناک برای مقامات و ژنرال‌های آمریکایی تبدیل شده بود، به طوری که حتی نام ژنرال سلیمانی لرزه بر اندام آنها می‌انداخت.
او ترسی نداره که به عراق و سوریه دست به سفر بزنه و با سیاستمداری عراقی ملاقات کنه. او به شدت در فضای سیاسی و نظامی تاثیر
گذاره. من یک بار قاسم سلیمانی را دیدم بدون هماهنگی. اون شکلی که انتظار دارید نیست که مثل یک فرمانده غول‌پیکر باشه. اون یک مرد خیلی مرتب و منظمه، مردی توانا که فرماندهی عمیقا درش مشخصه.
قاسم سلیمانی همیشه قصد داشت روند قدرت طوری باشه که هر کسی در بغداد به حکومت رسید نتونه کاری که صدام حسین کرد رو تکرار کنه و موجودیت ایران رو تهدید کنه.
سردار سلیمانی 30 شهریور ماه 96 در مراسم 40 شهید مرتضی حسین پور اعلام کرد که داعش کمتر از 3 ماه دیگر نابود خواهد شد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به وعده خود عمل کرده و در روز 30 آبان ماه 96 در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پایان سلطه داعش را اعلام کرد. او در بخشی از این نامه این چنین می نویسد:
عقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قلعه داعش، با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می کنم و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه‌ای، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند، این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این پیروزی بزرگ بر زمین می‌ساییم. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، فرزند و سربازتان قاسم سلیمانی.
در پی حضور مؤثر سردار سلیمانی در صحنه مبارزه با داعش و شکست این گروهک زالده، فرمانده معظم کل قوا در اسفند ماه سال 97 نشان عالی ذوالفقار را به او اعطا کردند. طبق آیین‌نامه اهدای نشانهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رؤسای ستادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح اهدا می شود که تدابیر آنها در تحریزی و هدایت عملیات‌های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سردار قاسم سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت کرده است. سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا، نحوه اعطای نشان ذوالفقار به حاج قاسم را اینگونه بازگو می کند:
یه صحبتی شد نسبتاً اخیراً که خوبه افرادی که یک نقشی داشتن در نیروی قدس یک توجهی بهشون بشه، تشکری ازشون بشه. تا این موضوع مطرح شد، حاج قاسم خیلی آدم زیرک و باهوشی بود، فهمید، سوال کرد، گفت همچی چیزی شنیدیم؟ گفتیم بله، این بحث مطرح دوستان در فلانجا دارن بررسی میکنن. حالا ایشون باید بررسی کننده اصلی می بود. ایشون گفتش که اگه میخواید به من چیزی بدید، من چیزی انتظار ندارم و نمیخوام و لازم ندارم. این واقعا اینجوری وارد میشد، برخورد میکرد. حالا این موضوع بالاخره این مقداری رسیدگی شد. بعد نهایتاً در اون رسیدگی به خود ایشون هم رسیدن. گفتن خب خود ایشون فرمانده نیروی قدس بوده، باید یک توجهی بهش بشه. پیشنهاد نشان داده شد. نشان ذوالفقار بالاترین نشان نظامی ماست که تا به حال به احدی داده نشده بود. پیشنهاد نشان ذوالفقار داده شد و بلافاصله مورد تصویب قرار گرفت. یعنی اشرافی که نسبت به کار ایشون هست تصویب فرمودن نشان رو. و ایشون دنبال میکرد که نیاد سمت و سوی اینکه این نشان به او داده بشه. واقعا فراری بود و حرفش خیلی زیباست. میگفتش اگر امر دستور اون جداست، اگر نه من اختیار دارم برای گرفتن این نشان، من نشان نمیخوام و اصرار دارم. من که برای چی؟ خیلی برایش چیز بود. بعد که متوجه شد که گفتن نه، این برای تنها خود شما نیست، هم یک تصمیم بررسی شده است، هم جوانبی داره، شخص شما مطرح نیست. این اشاره هم از رأس وقتی شد ایشون پذیرفت، الا به این راحتی نمیپذیرفت.
سردار سلیمانی همواره به وسیله مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی تهدید به ترور میشد. او در پاسخ به این تهدیدها همیشه میگفت این تهدید نیست، کمک به شوقی است. در پاسخ به افرادی که فکر میکنند با تهدیدها رو بر ما حاکم می شود، می گویم خداوندا شهادت در راه خودت را به دست دشمنان دینت نصیب من بگردان. سرانجام دشمنان کینه‌توز که رشادت و قدرت سردار قاسم سلیمانی را تاب نیاوردند، در بامداد جمعه 13 دی ماه 1398 با حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به خودروی حامل فرمانده سپاه قدس در اطراف فرودگاه بغداد، حاج قاسم را به شهادت رساندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیت الله ارواح نافدا و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بیوقفه او در همه این سالیان بود. با رفتن او به حول قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیو نمای رادیو مقاومت.